در صبحانه با خبر امروز. سهم بزرگ چین در توسعه سواحل جنوب شرقی ایران. سفیر سابق جمهوری اسلامی در پکن میگوید پروژه‌های زیادی برای حضور چین در ایران تعریف شده. هشدار دوباره وزیر خارجه اسرائیل به جمهوری اسلامی. یائیر لاپید میگوید کشورش میتواند بدون اطلاع آمریکا به تأسیسات اتمی ایران حمله کند. آغاز سال 2022 زیر سایه کرونا. سازمان بهداشت جهانی نسبت به شکست کووید 19 در سال جدید میلادی ابراز خوشبینی کرد. و بازگشت صدها اثر تاریخی سرقت رفته به عراق در یک سال اخیر. کتیبه 3000 ساله گیلگمش پس از 3 دهه به بغداد بازگشت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 12 دی 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. همزمان با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری چین در بندر عباس، سفیر سابق ایران در چین از افزایش حضور پکن در طرح‌های توسعه سواحل مکران و چابهار خبر داده است. محمد حسین ملائک گفته پروژه‌های زیادی برای حضور چین در ایران تعریف شده. در همین حال رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم با اشاره به علاقه چینی ها برای سرمایه گذاری در نواحی جنوب و جنوب شرقی ایران میگوید بیش از 5000 تبعه چینی در این نواحی زندگی می کنند، در حالی که جمهوری اسلامی سعی دارد فعالیت های اقتصادی در سواحل جنوب شرقی کشور را توسعه دهد، چین و هندوستان برای سهم بیشتر از این مناطق در حال رقابت هستند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
با تصویب هیئت وزیران 4 روز پیش مجوز تأسیس سرکنسولگری چین در بندر عباس صادر شد. احساس نیاز به ارائه خدمات کنسولی در جنوب ایران به شهروندان چینی نشانه ای از حضور پررنگ چینی ها در جنوب ایران بود. محمد حسین ملائک سفیر پیشین ایران در چین میگوید بین 5 تا 6 هزار چینی در ایران حضور دارند و رفت آمد کشتی های چینی به بندر عباس و نیاز به رسیدگی به امور آنها زمین ساز تقاضای چین برای تأسیس کنسولگری در این شهر بوده است. ایران علاوه بر 1 سفارتخانه در پکن، 3 کنسولگری در شانگهای، گوانجو و هنگ کنگ دارد. چین طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین میتواند 3 کنسولگری در ایران دایر کند. سفیر پیشین ایران در چین پیش بینی کرده که به زودی کنسولگری دوم این کشور در چابهار شروع به کار می کند. آقای ملائک میگوید چینی ها انتظار دارند سهم بزرگی در توسعه پروژه های ساحل مکران داشته باشند و به این منظور تعداد زیادی شرکت چینی در این منطقه مستقر خواهند شد. سواحل مکران در جنوب شرقی ایران و در مجاورت دریای عمان واقع شده. با تأکید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سال 93 طرح‌های توسعه این منطقه افزایش پیدا کرده و به نظر می رسد جمهوری اسلامی سعی دارد قسمت زیادی از فعالیت‌های بندرها و پایانه‌های خود را که پیش از این در سواحل خلیج فارس متمرکز بودند به سواحل مکران انتقال دهد. تمرکز بر گسترش فعالیت‌های بندر جاسک به عنوان پایانه نفتی و بندر چابهار به عنوان پایانه چند منظوره و تجاری. چینی ها که در دومین دور ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پیشنهاد 60 میلیون یورو سرمایه گذاری در چابهار را مطرح کرده بودند، از 6 سال پیش با 62 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بندر گوادر پاکستان متمرکز شدند تا کریدور تجاری مشترک چین و پاکستان موسوم به سیپک را تشکیل دهند. این پروژه ساخت جاده، خطوط راه آهن، مناطق ویژه اقتصادی و ترابری کالا را در بر می‌گیرد و مقامات چین امیدوار هستند تا سال 2050 گوادر را به یک ابربندر با ظرفیت پهلوگیری 88 کشتی غولپیکر و تخلیه و بارگیری سالانه 400 میلیون تن کالا تبدیل کنند. در حالی که موقعیت بندر گوادر پاکستان در 140 کیلومتری چابهار میتواند تهدیدی برای ظرفیت اقتصادی چابهار باشد، تهران همواره نسبت به پیوستن به پروژه سیپک ابراز تمایل کرده است.
ما مایلیم که چابهار به عنوان یک قسمتی مکمل بر پروژه اقتصادی پاکستان چین یا سی‌پک بود.
ابتدای امسال دولت ایران سند همکاری 25 ساله ایران و چین را با دستور رهبر جمهوری اسلامی به امضا رساند. سندی که زمینه ساز انتقادهای گسترده بود و گروهی از شهروندان آن را سند فروش ایران به چین خواندند. حالا مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین امضای این سند را زمینه ساز سرمایه گذاری چینی ها در نواحی جنوب و جنوب شرقی ایران در حوزه های صنعتی و نفت و گاز و پتروشیمی می داند. از سوی دیگر بهره برداری از بندر چابهار تحت یک قرارداد بی‌او‌تی و در ازای راه اندازی پایانه های این بندر به هندوستان واگذار شده است. دولت هند متعهد به سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری برای توسعه چابهار و همچنین سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری برای توسعه خط آهن چابهار تا زاهدان شده بود. اما جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای سند همکاری 25 ساله با چین قرارداد توسعه خط آهن با شرکت‌های هندی را لغو کرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب در گزارش اشاره شد به روابط اقتصادی ایران و چین و اینکه دولت جمهوری اسلامی با گشایش سرکنسولگری این کشور در بندرعباس موافقت کرده. برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، این اقدام دولت رو تا چند اندازه نشان از اجرایی شدن برنامه همکاری‌های جامعه جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی می‌دونید؟
دشواره بشه گفت که این چیزی است که به اصطلاح می انجامد به اجرایی شدن اون برنامه به اصطلاح 20 ساله، چرا که گشایش این کنسولگری یا سرکنسولگری یه مقدمه است، یه گام است، اما اینکه این گام چقدر جدی است بستگی دارد به حرکات بعدی. بیاد بیاریم که چین در ارتباط با ایران حاضر نیست هیچ گونه ریسکی رو بپذیره و اونگاه که فرضاً شرکت سرمایه گذاری نفتی توتال ایران رو ترک کرد، چین قول داده بود که ادامه بده کارش رو، اما به محض افزایش تنش ها و به اصطلاح خروج امریکا از برجام طبیعی بود که چین هم ایران رو وداع گفت و بدعهدی کرد. این بدعهدی در زمینه های دیگری هم البته وجود دارد و چین ترجیح میده اینکه صادرات از چین رو به ایران ادامه بده اما سرمایه گذاری انبوهی نکنه. این استراتژی کلی و اساسی چینه. حالا اینکه سرکنسولگری باز میشه رو باید در چارچوب همین استراتژی دید، استراتژی که میشه گفت مبناش این است که ریسک نپذیرد، سرمایه گذاری رو به هر حال تعلل بکنه درش تا ببیند که داستان احیای برجام به کجا میکشد. اگر موفقیت آمیز باشه احیای برجام، طبیعی است که چین یک جایی رو در به اصطلاح صف، در به اصطلاح رده های نخستین صف در اختیار داره و تلاش میکنه که به هر حال بیشترین امتیازات رو از اقتصاد ایران کسب بکنه، اما در چارچوب کمترین منفعت برای اقتصاد ایران و کمترین ریسک. البته
آقای علوی، رقابت های هم بین هند و چین وجود داره برای در اختیار گرفتن سهم از اقتصاد ایران. آیا این مسئله به نظرتون میتونه که دلیلی باشه بر تمایل چین برای اینکه سرکنسولگری این کشور در بندرعباس افتتاح بشه؟
خب البته این شاید بشه گفت نوعی رقابت است، این به اصطلاح گشایش سرکنسولگری، اما تا وقتی سرمایه گذاری ها به شکل جدی عملی انجام نشه نمیشه این رقابت ها رو جدی دونست. بیاد بیاریم که هند هم از قبل ایران منافع بسیار زیادی رو اندوخته، در چارچوب خروج امریکا از برجام تونسته به هر حال نفت رو به شکل غیر متعارف یا قاچاقی وارد کنه از ایران و در ازای اون محصولاتی که به هر حال دارای کیفیت بالایی نیستن رو تا به تهاتر بذاره. این سیاست در مقابل در مقایسه میان چین و هند یکسانه، به این معنی که هر دوشون تلاش میکنن که از قبل ایران منفعت رو چه در چارچوب واردات نفت به شکل قاچاق دنبال بکنن و در ازاش تهاتر بکنن. و این شرایط یعنی شرایط فعلی ایران اصلا مناسب سرمایه گذاری های انبوه نیست که بخوان این دو کشور رقابت بکنن، هرچند ممکن از نظر سیاسی و فرضاً از نظرهای دیگه به هر حال تلاش بکنن که در به اصطلاح صف اول باشن و به محض اینکه گشایشی حاصل بشه اون بیشترین منفعت رو برای خودشون کسب بکنن. منتها همونجوری که توضیح داده شد این واقعی نیست سرمایه گذاری در ایران مگر با یای برجام و کاهش تنش‌های بین‌المللی.
و دست آخر این که اساساً این گونه همکاری‌ها با چین یا هند تا چه اندازه میتونن مؤثر باشن در برون رفت اقتصاد ایران از بحران‌ها و رکود؟
هم اقتصاد ایران و هم اقتصادهای چین و اصلا کل اقتصادهای دنیا به شرطی میتونن از مزیت همکاری‌های بین‌المللی استفاده بکنن که دارای شفافیت باشن، فساد مالی مدیریتی نداشته باشن، به هر حال پاسخگو باشن و کارآمد باشن. حالا فرقی نمیکنه که چین یا هند باشه، با توجه یا حتی کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی یا فرضاً امریکا، در شرایط فعلی ایران که مدیریت بخصوص مدیریت فوقانی و کلان اقتصاد ایران ناشفاف، ناپاسخگو، به فساد مالی و مدیریتی آغشته است و ناکارآمده، اگر همکاری هم صورت بگیره به سود ایران نیست، یا بهتر بگیم که به سود یک اقلیتی اندک که به هر حال در حاکمیت هستن، اونها نفعش رو میبرن، منتها اکثریت جامعه ایران از اون محروم میمونن.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی اقتصاددان از اینکه با ما همراه بودید. وزیر خارجه اسرائیل میگوید کشورش میتواند بدون اطلاع دولت آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اقدام نظامی انجام دهد. یائیر لاپید مدعی شده که ایران درباره برنامه اتمیش دروغ میگوید و اسرائیل اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار قدرت‌های جهانی قرار داده است. اسرائیل و شماری از کشورهای منطقه بجز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگران فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور هستند و خواستار فشار بر تهران برای توقف این فعالیت‌ها شدند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
احتمال اقدام اسرائیل در حمله به تأسیسات اتمی ایران حتی بدون اطلاع آمریکا، بخشی از سخنان اخیر وزیر خارجه اسرائیل با تأکید بر اینکه کشورش برای دفاع از خود نیاز به اجازه کسی ندارد. برنامه اتمی ایران و مذاکرات احیای توافق برجام در وین از دغدغه‌های این روزهای مقام‌های اسرائیلی است که اخیراً نخست وزیر این کشور هم در گفتگو با مشاور امنیت ملی آمریکا بیان کرد.
این روزها با چالش‌های مهمی روبرو هستیم. آنچه در وین روی می‌دهد تأثیرات عمیقی بر ثبات خاورمیانه و امنیت اسرائیل در سالهای آینده خواهد داشت و این دلیل این دیدار است، دیداری در زمان مناسب.
اما وزیر خارجه اسرائیل که با کانال 12 تلویزیون این کشور گفتگو کرده توانایی های نظامی کشورش را به گونه ای توصیف کرده که به گفته او جهان و برخی کارشناسان تصور آن را ندارند. سخنانی همزمان با اقدام اسرائیل در خرید 2 هواپیمای سوخت رسان بوئینگ و 6 هلیکوپتر سیکورسکی CH-53 از آمریکا و پس از انجام تمریناتی نظامی در اسرائیل به منظور آمادگی برای مقابله نظامی احتمالی با ایران.
فرمودید تا که این رژیم غاصب تهدید نظامی میکنه، پاسخش مانور پیامبر اکرم. برن یک بار دیگه فیلماشو تماشا کن.
اشاره آقای خطیب‌زاده به رزمایش مشترک هفته گذشته نیروهای نظامی ایران است که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید هشداری به اسرائیل بوده.
یک هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است که مراقبه اشتباهات و خطای خود باشند اگر دست از پا خطا کنند دستهاشون رو قطع خواهیم کرد.
همه این تحولات با برگزاری چند دور مذاکرات میان جامعه جهانی و ایران با هدف احیای توافق برجام همزمان شده، مذاکراتی که به نظر میرسد تا کنون نتیجه ملموسی نداشته. اسرائیل معتقد است مذاکرات کنونی نمیتواند تغییری در رفتارهای ایران به وجود آورد.
به متحدانمان مقادیر زیادی گزارش‌های اطلاعاتی روشن ارائه دادیم. این گزارش‌ها ثابت می‌کند که جمهوری اسلامی به صورت برنامه‌ریزی شده‌ای جهان را فریب می‌دهد. تنها به دنبال لغو تحریم‌ها برای سرازیر شدن میلیاردها دلار به برنامه اتمی حزب‌الله، سوریه، عراق و شبکه تروریستی است که در جهان تشکیل داده. اسرائیل مخالف توافق نیست. توافق خوب خوب است. با توافقی مخالفیم که باعث نظارت تحقیقی بر برنامه اتمی ایران، شبکه پول و شبکه تروریستی نشود.
گروه های نیابتی ایران در منطقه از دغدغه های اسرائیل. این گروه ها همزمان با دومین سالگرد حمله شان به سفارت آمریکا در بغداد تظاهراتی برگزار کردند و در آن ماکت سفارت ایالات متحده را به آتش کشیدند. دو سال پیش پس از حمله به سفارت آمریکا، واشنگتن در حمله ای پهپادی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، فرمانده کتائب حزب الله عراق را به قتل رساند.
امروز روز یورش به سفارت شر، سفارت شیطان بزرگ است، سفارتی که به مردم عراق آسیب رساند. امروز به دو شهید، قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، وعده می دهیم که راهشان را ادامه خواهیم داد.
سلیمانی و شهید البطل الحاج ابو مهدی المهندس.
همزمان علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه اسبق ایران، از فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران در لیبی هم خبر داد.
خب دوستان ما در نیروی قدس، برای اینکه خب تعداد زیادی اونجا زخمی شده بود، اونا دست و پا و اینا دست داده بودن، نیاز داشتن به این پروتز های دست و پا و اینها. سریعا اونجا امکانات پروتز سازی برای ارائه خدمات به کسانی که در انقلاب مردمی لیبی دچار آسیب شده بودن اونجا
فعالیت‌های اتمی و موشکی ایران و اقدامات گروه‌های نیابتیش در منطقه مختلف از چالش‌های اصلی این روزهای منطقه و جهان به شمار می‌رود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، وزیر خارجه اسرائیل مجدداً ایران رو تهدید کرده و گفته که میتوانیم بدون اطلاع آمریکا حمله کنیم به جمهوری اسلامی. چند روز پیش اما نخست وزیر اسرائیل گفته بود که لزوماً با هر گونه توافقی که در وین حاصل بشه مخالفت نخواهیم کرد. موضع اصلی اسرائیل چه هست بالاخره در قبال جمهوری اسلامی، تحرکاتش در منطقه و برنامه هسته‌ای؟
این دو موضعی که برشمردید ابعاد مختلف یا سویه‌های متفاوت سیاست اسرائیل تشکیل میده. به هر حال دولت اسرائیل داره سعی میکنه از همه ابزارها استفاده بکنه، اثرگذاری بکنه بر روند مذاکراتی که در وین در جریان هست تا خواسته‌هاش به خصوص خطوط قرمزش رعایت. اون چیزی که برای دولت اسرائیل مهم هست و بخش مشترک همه جناح‌های داخلی اون رو تشکیل میده، اونها صرف بازگشت برجام رو کافی نمیدونن و خواهان اضافه شدن نکات دیگری هستن که به خصوص سیاست‌های تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه تعدیل بشه یا مهار بشه. بنابراین به هر حال از یک طرف میگن که لزوماً با هر نتیجه‌ای در اون مذاکرات مخالف نخواهم بود، اگر اونو مفید ارزیابی بکنن همراهی هم میکنن، اما در این حال هم دارن میگن خودشون رو پیوند نمیزنن به سیاست آمریکا و دول غربی، و اگر احساس بکنن که نتیجه مذاکرات بازسازی برجام با انتظارات اونها فاصله داره، اونها به اقدامات مستقل دست میزنن، چون در این زمینه هم ظاهرا اختلاف نظرهای بین دولت اسرائیل و دولت آمریکا وجود داره و اخیرا خود دولت اسرائیل مرتب داره از جنگ روانی هم استفاده میکنه، آمادگی های نظامیشو داره ارتقا میده. البته اینها بیشتر برای ایجاد اعمال فشار هست. هنوز این احتمال اینکه اسرائیل بخواد دست به اقدام نظامی مستقیم علیه ایران بزنه احتمال ضعیفی است، ولی خب به هر حال خریدهای تسلیحاتی جدیدش هم از آمریکا اونها رو همیشه در نظر گرفت، در مجموع میخواد فشار بیاره که محتوای مذاکرات به نفع آن چیزی که اسرائیل و مفید میدونن تغییر بده.
و نکته بعدی آقای افشاری، واکنش ها به انتشار تصویر مذاکره میان نمایندگان روسیه و ایالات متحده بر سر برجام در غیاب نماینده ایران هست. چه تحلیلی بر این تصویر و مجموعه واکنش ها دارید و کلا پروسه مذاکرات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خاطر عرض بکنم که مذاکرات در دوره هشتمش حالا چند روز متوقف شده، تازه برگشته به اون نقطه‌ای که در خرداد ماه سال جدید دور ششم به اتمام رسیده بود، یعنی تازه بحث‌های محتوایی شروع شده، جدی هست. به هر حال همه طرفین مذاکره نوعی بر خوشبینی محتاطانه ارائه دادن، ولی در این حال هم تاکید دارن که فضای مذاکرات تا رسیدن به توافق فاصله طولانی داره. ولی این عکس و کلاً عکس‌هایی که اومده بیرون یا فیلم هایی که هست، نوع دست دادن علی باقری کنی با آریانوف نماینده روسیه، خب خیلی معنادار هست. اولا این که چرا روسیه و آمریکا تنها نشستن، خب سیاست جمهوری اسلامی در مذاکرات معطوف به بازسازی برجام این بوده که مستقیم با آمریکایی‌ها صحبت نکنه. این برخورد غیر معقول در حالی که طرف اصلی ایران آمریکاست و چانه زنی باید با اون صورت بگیره، و عملا این امکان داده شده به حالا اروپایی‌ها و روسیه و چین که این نقش میانجیگری ایفا کنن. ظاهرا در مذاکره بازسازی برجام روس‌ها خیلی فعال هستن و نقش سعی می‌کنن لولا رو ایفا بکنن و سعی بکنن دو طرف رو به همدیگه نزدیک بکنن، اختلافات رو کنار بگذارن. اما این برمیگره به همون سیاست آمریکا ستیزی که در نظام حاکم است و شخص آقای خامنه‌ای خیلی هم پشتیبان هست و کشور متضرر کرده، و اون نوع دست دادن علی باقری کنی که یک نوع به هر صورت استیصال و در این حال هم یک نوع التماسی رو از روزها نشون میده، و این هستش که در این وضعیت که ایران خودش رو از مذاکره، تعامل و رابطه با یک طرف قدرت دنیا محروم کرده، کنار گذاشته و به طرف دیگه اتکا بیش از حد پیدا کرده، خب این در همه ابعاد کشور متضرر کرده. و در همین جا هم همینطور ما به جای اینکه بخوام از طریق روسیه با آمریکایی‌ها داد و ستد بکنیم، چانه زنی بکنیم، بحث بکنیم، خب این کار میتونست مستقیم انجام.
بسیار سپاسگزار علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که حذف ارز دارو در دولت مطرح نیست و پس از تصویب بودجه در مجلس در مورد یارانه این کالا تصمیم گیری می شود. این در حالی است که یک نماینده مجلس ایران گفته که ارز ترجیحی دارو تا پایان سال حذف نخواهد شد. شماری از کارشناسان معتقدند که حذف این ارز منجر به چند برابر شدن قیمت دارو در بازار می شود. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
این ارزهایی که داره داده میشه که ماهیانه 1,200,000,000 دلار داره تا 1.5 میلیارد دلار داره ارز ترجیحی داده میشه، آیا واقعا اثر بخشی تو زندگی مردم داره؟
تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای پایان سیاست ارز 4200 تومانی شاید از همین ماه آغاز شود یا در نهایت اوایل سال آینده، اما ماهیانه 1.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی حذف می شود. یکی از آنها داروست، تصمیمی که حتی خبرش بازار را به کما برد.
آمپولی می گرفتیم 140,000 تومان پارسال تو اسفند ماه، بعد از 2-3 ماه نیاوردن دارو رو، بعد از 2-3 ماه اومدیم دارو رو بگیریم، گفتن 1,140,000 تومان.
این حال روز دارو قبل از اجرای حذف ارز 4200 تومانی است، خبری که ترس از اجرایی شدن و عواقبش مقامات جمهوری اسلامی را به تناقض‌گویی انداخته.
ما اصلا چیزی به نام ارز ترجیحی رو می‌خوایم در سال آینده نداشته باشیم.
فعلا مجبوریم که از ارز ترجیحی استفاده بکنیم به خاطر اینکه به مردم فشار نیاد. تصمیم دیگه گرفته نشده که غیر از این باشه.
حالا ابراهیم رئیسی بران است که بازار را دستوری اداره کند. او گفته نباید به هیچ عنوان گرانی دارو در کشور وجود داشته باشد. حقیقت بازار اما چیز دیگری است که با دستور بی پشتوانه مهار نمی شود.
تقریبا بین مثلا 18% 20% تا 28% این دارو ماده اولی است. این 28% وقتی 7 برابر بشه، 8 برابر بشه با سایر هزینه ها، اثرش تو قیمت تمام شده بین 3-4 برابر قیمت رو بالا خواهد برد.
تصمیمی که هنوز نهایی نشده گویا اجرایی هم شده است. همین مرد محمد واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد و سلامت ایران آذر ماه خبر داد که سازمان غذا و دارو دلار 4200 تومانی 100 قلم دارو را بدون اجازه رسمی دولت حذف کرده است.
بعضی داروهای تخصصی مثلا کم هست، مثلا سهمیه به ما میدن، مثلا در حد یکی بسته دوتا، مثلا قند قند گیری کلازید 80 خیلی کمه.
داروهایی که به جای داروخانه سر از بازار سیاه در آوردند.
قرصای داروخونه رو میفروشم، داروهای قاچاق رو میفروشم، همین داروهای عمومی که بهت گفتم رو میفروشم، همه چی میفروشم.
اوایل سال 97 بود که دولت برای کنترل نرخ تورم ارز 4200 تومانی را وارد سیاست اقتصاد ایران کرد.
ارزی رو که اصلا معلوم نیست پایش کجا بوده، این 4200 واقعا یک نامعادله در اقتصاد کشور بود.
سیاستی که نه تنها تورم را کنترل نکرد که در همین چند سال بیش از 60 میلیارد دلار از منابع کشور را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. حالا اما مقامات دولت جدید میگویند از اول اشتباه و فسادزا بوده است.
ارز 4200 تومانی واقعا تو کشور ما خب یک سری تبعات منفی برای کشور ما داشت. یعنی هر جای شما در واقع یک امتیازی داده بشه یه راندی پوشش خوابیده حتما.
مقامات جمهوری اسلامی خودشان میگویند این تصمیم تورمزاست و راه حل کنترل تورم را هم افزایش یارانه نقدی تعیین کردند، شاید تا سقف 120 هزار تومان. اما این رقم مرهم کدام زخم خواهد بود؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
جهان در حالی وارد سال 2022 میلادی شد که مبارزه با ویروس کرونا همچنان دغدغه اصلی جامعه جهانی برای سال جدید به شمار می رود. رئیس سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که انبار کردن واکسن از سوی کشورهای ثروتمند می تواند دوباره به پیدایش سویه های جدید کرونا منجر شود. در همین حال نتایج تحقیقات جدید دانشمندان در بریتانیا در زمینه سویه اومیکرون نشان داده که واکسن های کرونا به میزان 88% در جلوگیری از بستری شدن بیماران مبتلا به این سویه جدید مؤثر بودند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که طی 24 ساعت بیشتر از 1000 مورد ابتلا به کرونا در این کشور شناسایی شده است. اما آمار دقیقی در مورد شمار مبتلایان به سویه جدید اومیکرون ارائه نکرده. از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران، آمارهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت همواره توسط کارشناسان به دلیل پنهانکاری و عدم شفافیت زیر سوال رفته. دو هفته پیش سازمان بهداشت جهانی توصیه نامه‌ای منتشر کرد که در آن به استفاده از واکسن‌های mRNA به عنوان دوز یادآور برای کسانی که از واکسن‌های غیرفعال مانند واکسن چینی سینوفارم استفاده کردند تاکید کرد. در این توصیه نامه آمده که اگر این واکسن‌ها موجود نبود، در صورت لزوم از واکسن آسترازنکا به عنوان دوز بوستر یا یادآور استفاده شود. واکسن‌های mRNA به سلول‌های بدن یاد می‌دهند که چگونه پروتئین اسپایک ویروس کرونا را بسازند تا در صورت ورود ویروس کرونا به بدن آن را شناسایی و نابود کنند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
در ایران به دنبال فرمان آیت الله خامنه ای در آذر ماه سال گذشته مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن های آمریکایی به این کشور، واکسن های mRNA موجود نیستند. در هفته های گذشته مقامات حکومت ایران از تولید واکسن mRNA ایرانی به نام نورا خبر دادند. واکسنی که به ادعای کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی از تکنولوژی مشابه واکسن فایزر بهره می برد. روز جمعه هفته گذشته رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران در نشست مطبوعاتی خبر از آغاز فاز سوم آزمایش بالینی این واکسن داد.
فردا هم در واقع مرحله سوم بالینی این واکسن با شروع تزریق 10,000 دوز واکسن با حضور فرمانده محترم کل سپاه و مسئولین وزارت بهداشت درمان کشورمون در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله آغاز خواهد شد. 5 میلیون دوز هم از این واکسن آماده هست.
به دلیل در دسترس نبودن نتایج تست های بالینی واکسن نورا، کارشناسان نمی توانند صحت گفته های مقامات ایران را تایید کنند. اما در اروپا جشن سال نو میلادی کم فروغ‌تر از دوران پیش از کرونا در بسیاری از کشورها به صورت رسمی برگزار نشد. تعداد زیادی از برنامه‌ها و جشن‌های سال نو لغو و یا محدود شدند. در فرانسه سویه اومیکرون میتازد و از دلتا سبقت گرفته. اما خبر خوب این که در بریتانیا یکی دیگر از کشورهای اروپایی که اومیکرون در آن غالب شده، نتایج تحقیقات جدید نشان دادند که واکسن‌های کرونا به میزان 88% در جلوگیری از بستری شدن بیماران مبتلا به اومیکرون مؤثر بودند. این بررسی همچنین نشان داده که خطر بستری شدن در بیمارستان به دلیل ابتلا به سویه اومیکرون 1/3 نوع دلتا است. همزمان سازمان جهانی بهداشت ابراز امیدواری کرده که در سال جدید میلادی انسان بتواند کرونا را شکست دهد. البته به شرطی که کشورهای ثروتمند واکسن احتکار نکنند. تدروس آدهانوم رئیس این سازمان هشدار داده که انبار کردن واکسن میتواند دوباره به پیدایش سویه های جدید کرونا منجر شود. جهان در حالی سال نو میلادی را آغاز کرد که در سال 2021 بیش از 5 میلیون نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و بیش از 8.5 میلیارد دوز واکسن کرونا تزریق شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
مدیر کل بهزیستی استان تهران میگوید حدود 2000 کودک کار در مترو پایتخت فعالیت میکنند. به گفته ی امین شاهروخی بیشتر این کودکان کار از خیابانها به داخل بازارچه‌ها و ایستگاه‌های مترو تغییر مکان دادند. پیشتر هم دادگستری تهران گفته بود بر اساس ارزیابی‌ها 4500 کودک زباله‌گر در پایتخت حضور دارند که 80%شان از اتباع خارجی از جمله افغانستان هستند. کودکان کار و به خصوص کودکان زباله‌گرد به یکی از معضلات اجتماعی تهران تبدیل شدند. شهریار سیامی در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به ابعاد این معضل.
این شغل روزانه بعضی از کودکان در تهران یا بعضی از دیگر شهرهای بزرگ ایران است. جمع آوری زباله های قابل بازیافت، صحنه‌ای که قبلا نادر بود این روزها در خیابان‌های تهران به وفور دیده می‌شود.
یه تحقیق میدانی چندی پیش در تهران انجام شده، یکی از سمن‌های فعال در عرصه کودک اون رو انجام داده. اینها اعلام کردند که 4600 کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از 95% اونها اتباع بیگانه هستند.
همیشه کسانی بودند که از فقر و نداری ناچار به انتخاب این شغل می‌شدند، اما این روزها پای کودکان به این نوع شغل‌ها کشیده شده. سوال این است که چه کسانی کودکان را آلوده این مشاغل کردند؟ معاون حقوق بشر وزیر دادگستری این گونه پاسخ می‌دهد.
پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری این گونه از کودکان سوء استفاده می‌کنند و بهره‌کشی اقتصادی.
بعضی از آنها روزیشان را از میان زباله‌ها پیدا نمی‌کنند و سر چهارراه‌ها گاهی هم وسایلشان را می‌بینید. نامشان را کودکان کار گذاشتن به همین سادگی. وقتی ثانیه های چراغ قرمز کمتر و کمتر می شود باید کارش را انجام داد، تمیز و بدون معطلی. شاید دل شما به درد آید و مزدشان را بدهید، شاید هم با عجله عبور کنید. همین خیابان کناری هم سن و سالهایشان مشغول بازی هستند، اما اینها کودکیشان را می فروشند برای نانی که سر سفره خانواده ببرند. در کشوری که کار کردن افراد زیر 15 سال اسمن ممنوع است، یکی از این بچه ها میگوید از 11-12 سالگی در خیابان ها کار میکرده است.
4 سال، 5 سال، 16.
مسئولان میگویند آمارهای آنها نشان میداد 80% کودکان کار اتباع خارجی هستند. احتمالاً بیشتر هم از افغانستان. بعضی از کارشناسان میگویند آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد.
بچه افغانستان.
اما فرق چندانی هم نمی کند. قانون هم همان است و عوض نمی شود. از نظر قانونی کار کودکان ممنوع است. فقر مثل ویروس می ماند. اگر چشم برام ببندی به سرعت همه گیر می شود و کودکان بیشتری در خیابانها کار خواهند کرد. امین شاهروخی مدیر کل سازمان بهزیستی استان تهران میگوید بیشتر این کودکان کار حالا به داخل بازارچه‌ها و مترو رفتند. میگوید حدود 2000 کودک کار در متروها مشغول هستند. آقای شاهروخی میگوید درآمد روزانه آنها بین 800 هزار تا 2 میلیون تومان است. درآمدی که البته بخش عمده آن سهم دلالان و کارفرمایان میشود. اما باز هم این اعداد و ارقام دست کم برای کودکان کاری که در خیابان‌ها هستند یا زباله جمع‌آوری می‌کنند غیر قابل باور است. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران می‌گوید بیش از 80% کودکان کار به دلیل فقر کار می‌کنند. گاهی هم آنها را هراسان می‌بینید، فرار می‌کنند.
بازیستیه که میبره یا شهرداری هم بگیرم مثلا یه جایی میبرم همونجا دیگه محلشون دیگه اونجا را سرت تمیز میکنم پولاتو میگیرم.
مدیر کل سازمان بهزیستی استان تهران میگوید ساماندهی کودکان کار و زباله‌گرد مسئله قانونگذار است و شهرداری هم باید با سازمان بهزیستی هماهنگ باشد و کودکان کار در مترو را هم ساماندهی کنند. اما مسئولان دادگستری میگویند وظیفه اجرایی نداریم.
به مادرش گفت مادر من میخواهم با میکروب ها بجنگم.
بعضی از این کودکان با وجود کار خیابانی میخواهند درس هم بخوانند و این روزها هم درس خواندن آنلاین امکانات نیاز دارد.
من نیست، تو گفتی مهربان‌تر از خدا نیست، کمی از بندگان خود جدا نیست، چرا هرگز نمیگوید جوابم، چرا هرگز نمیگوید در خوابم.
روزها میگذرد، قانونگذاران قانون وضع میکنند، سازمان های اجرایی در پی هماهنگی برای اجرا هستند و کودکان کار هم پی شغلشان می روند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
کتیبه حماسه گیلگمش بعد از 3 دهه به عراق بازگشته است. این کتیبه سفالی 3000 ساله در سال 1991 میلادی از موزه های عراق دزدیده شده بود. دولت عراق بازگشت این کتیبه به این کشور را پیروزی علیه کسانی دانست که تاریخ عراق را به سرقت برده بودند. تنها در یک سال حدود 18000 آثار باستانی به عراق برگردانده شد که برای تأمین بودجه گروه های تروریستی این منطقه قاچاق شده بودند.
کتیبه گیلگمش به عراق باز می‌گردد. این کتیبه 3500 ساله که حماسه گیلگمش را توصیف می‌کند، 3 دهه پیش به سرقت رفت و به ایالات متحده قاچاق شد. بخشی از حماسه گیلگمش روی این کتیبه سفالی به خط میخی نوشته شده و گفته می‌شود در سال 1991 میلادی از موزه‌ای در عراق دزدیده شده. حماسه گیلگمش یکی از قدیمی ترین قطعه های ادبی تاریخ بشر است که ماجرای یک پادشاه در جستجوی زندگی ابدی را توصیف می کند. اولین بار سومریان آن را حدود 2500 سال قبل از میلاد در میان رودان به نگارش درآوردند. کتیبه حماسه گیلگمش همراه با 2 لوح باستانی سومری دیگر از ایالات متحده و بریتانیا به وزیر فرهنگ عراق تحویل داده شدند. در یک سال گذشته حدود 18000 آثار باستانی به عراق برگردانده شد که نزدیک به 17900 قطعه تنها از ایالات متحده تحویل گرفته شد. دولت عراق بازگشت کتیبه گیلگمش به این کشور را پیروزی علیه کسانی دانست که تاریخ عراق را به سرقت بردند.
ارسال رساله لكل الذين هربوا آثارنا.
این پیامی برای همه کسانی است که آثار باستانی ما را قاچاق می‌کنند و در حراج‌های بین‌المللی می‌فروشند. سرانجام این عملیات استرداد است.
کتیبه دزدیده شده گیلگمش سال 2001 میلادی به بریتانیا رسید و در سال 2003 میلادی به یک دلال آثار هنری اهل آمریکا فروخته شد. چند سال بعد از ورود غیرقانونی این کتیبه به ایالات متحده، در سال 2019 میلادی شناسایی و توقیف شد. سالهاست که سرنوشت بسیاری از میراث تاریخی عراق قاچاق است. سرقت و قاچاق غیرقانونی آثار باستانی یکی از منابع اصلی برای تأمین بودجه گروه‌های تروریستی این منطقه به شمار می‌رود. البری
خب در این بخش از برنامه صبحانه با خبر مهمترین رویدادهای جهان ورزش در سال جدید میلادی رو با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک بررسی می‌کنیم. مهدی، سوای مسابقاتی که به طور سالانه برگزار میشن، امسال هواداران ورزش منتظر چه رویدادهای ویژه‌ای باید باشن؟
درود مهدی جان. المپیک زمستانی جنجالی و بحث‌انگیز در چین بسیار خبرسازه، چون ماه آینده برگزار میشه و چند تا نکته باعث شد که مسابقات تحت شعاع قرار بگیره. در ابتدا مسئله معترضین تبتی که از همون مراسم روشن کردن مشعل در یونان آغاز شد، حتی پلیس یونان تعدادی از این فعالان تبتی رو دستگیر کرد. در ادامه مسئله اقلیت تحت ستم اویغورها در چین که بازتاب جهانی داشت، و در نهایت هم موضوع پنگشوای تنیس باز چینی که روبوده شد به خاطر افشاگری درباره آزار جنسی یکی از سران سابق حزب کمونیست چین و باعث شد بسیاری از کشورها مثل آمریکا، کانادا، استرالیا، بریتانیا، نیوزلند اینا المپیک زمستانی رو تحریم دیپلماتیک کنن. البته پکن هم پاسخ تندی داد، ولی به هر حال مسابقات تحت شعاع این مسائل قرار داره. رقابت‌های جام جهانی 2022 در قطر هم طی این سال‌ها کم حاشیه نبوده از بحث اعطای میزبانی و حواشی که در خصوص رشوه وجود داشت. بعد ماجرای کارگرانی که در قطر بودن هم همواره مطرح شده از سوی رسانه‌ها. قطر هم پاسخگو بوده که تکذیب کرده در واقع، ولی به هر حال مسابقات بحث‌انگیزیه، چون برای اولین بار قراره آخر پاییز برگزار بشه، آذر ماه انجام میشه. به خاطر مسئله آب و هوا، به خاطر این فشار رقابت ها خیلی زیاد خواهد بود که تقویم فیفا بتونه به درستی صورت بگیره، و البته ایران هم در این رویداد به احتمال بسیار زیاد، مگر اینکه چی بشه ایران سود نکنه، ولی 99.99 ایران در جام جهانی هم حتما حاضر خواهد بود.
به پدرم قول داده بودم کشتیگیر شوم. این مصاحبه بخشی از مصاحبه زن ایرانی هستش که قهرمان مسابقات جایزه بزرگ بین المللی شده و مورد توجه هواداران ورزش قرار گرفته. برای اون مهدی بیشتر بگو از سپیده بابایی.
سپیده خواهر محسن باباییه، قهرمان سابق کشتی آزاد ایران که رقیب علیرضا دبیر بود، آزادکار بسیار خوب مازندرانی. بعد تو مصاحبهش میگه که من پدرم بهش قول داده بودم اگر بشه کشتی گرفت کشتی میگیرم یه روز، ولی خب پدر از دنیا میره. جالبه که او یه پسر 11 ساله هم داره، اولین مسافرت خارجیش بوده در رشته کشتی و تونسته در جام جایزه بزرگ ارکین بایف طلا بگیره. با وجود سن و سالی که داره میبینیم که هیچ محدودیتی پیش روی او نبوده، و با وجود همه تبعیض‌ها و مسائل دیگه‌ای که در ورزش زنان هست، در کشتی به مراتب بیشتره برای زنان، تونست این افتخار بزرگ رو کسب کنه. به همین خاطر بسیار مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته صحبت‌های سپیده بابایی.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
نمایشگاه کودک لندن که سالی سه بار در بریتانیا برپا می شود، در مرکز همایش های اولمپیای این شهر برگزار شده. سلامتی، تناسب اندام و سازگاری با محیط زیست سه موضوع اصلی این نمایشگاه هستند. آنچه امسال بیشتر مورد توجه قرار گرفته، محصولاتی سازگار با محیط زیست است که به والدین کمک می کند در خارج از منزل ورزش کنند. سری بزنیم به این نمایشگاه.
اینجا نمایشگاه کودک در مرکز همایش‌های اولمپیای شهر لندن در بریتانیا است، جایی که بازدید کنندگان می توانند از جدیدترین محصولات برای زنان باردار، نوزادان و کودکان دیدن کنند. نزدیک به 20 سال است که نمایشگاه کودک لندن با حضور بیش از 200 برند مختلف برگزار می شود و بزرگترین محل خرید وسایل کودک در کل بریتانیا به شمار می رود. امسال سلامتی، تناسب اندام و سازگاری با محیط زیست سه گرایش اصلی نمایشگاه کودک لندن هستند. اسباب بازی های بزرگ و انواع کالسکه های شیک بخش بزرگی از این نمایشگاه را به خود اختصاص دادند. اما آنچه امسال بیشتر مورد توجه قرار گرفته محصولات سازگار با محیط زیست هستند که به والدین کمک می کنند در خارج از منزل ورزش کنند. شیوع بیماری کووید 19 مردم را وادار کرده تا بیشتر به سلامت خود فکر کنند و در این حال نسبت به محیط زیست آگاه تر شوند. حالا به کمک این محصولات جدید داشتن نوزاد دیگر مانعی برای ورزش مادران نیست. از محصولات به نمایش درآمده در این نمایشگاه کالسکه‌های جدید چند کاری شرکت سایبکس است. این مجموعه که زنو نام دارد برای فعالیت‌های ورزشی مثل دویدن بیرون از خانه طراحی شده است.
سایبکس زنو یک کالسکه چهارکار است. شما میتونین مثل خیلی از کالسکه‌های موجود در بازار اون رو هل بدین. این کالسکه یک گیره داره که میتونین به کمرتون وصل کنین. به این صورت شما میتونین به شکل عادی بدوین و دیگه نیازی نیست با دستاتون کالسکه رو نگه دارین. هر وقت بخواین میتونین برگردین و ببینین حال بچه‌تون چطوره. این کالسکه رو میتونین به دوچرخه یا حتی چوب اسکی هم وصل کنین.
در این نمایشگاه لباس‌های ورزشی مخصوص مادران باردار و انواع مواد غذایی سالم و ارگانیک نیز به چشم می‌خورد. از آنجا که سازگاری با محیط زیست از موضوعات اصلی نمایشگاه امسال است، بسیاری از پارچه‌ها و لباس‌های نمایش داده شده از جنس مواد بازیافتی یا ارگانیک هستند. یکی از برندهای حاضر در نمایشگاه امسال کارا ارگانیکس است که در زمینه تولید کلاه، پتو و روکش صندلی ماشین مخصوص کودک تخصص دارد.
پایداری و سازگاری با محیط زیست حالا برای خیلی از مشتری ها مهمه. وقتی حرف از محصولات کودک میشه، اونا میخوان مطمئن بشن محصولی که با پوست کودک در تماسه امن و بدون مواد شیمیاییه. همچنین تمام تلاششون رو میکنن تا از محیط زیست حفاظت کنن. برای همین موادی مثل پنبه ارگانیک و بسته‌بندی بدون پلاستیک خیلی مهمه.
بازدید کنندگان این نمایشگاه همچنین فرصت دارند تا با برجسته ترین متخصصان کودک ملاقات کرده و از راهنمایی های آنها در زمینه های مختلف مثل آمادگی برای زایمان، تنظیم خواب، شیردهی و از شیر گرفتن نوزاد، کمک های اولیه و رشد کودک برخوردار شوند. نمایشگاه کودک لندن سالی سه بار در مرکز همایش های المپیای لندن، مجموعه اکسل لندن و مرکز نمایشگاه ملی بیرمنگام برگزار می شود. هر سال بیش از 70,000 نفر از این نمایشگاه بازدید می‌کنند.
چهارمین جشنواره سالانه باغ‌های تاریخی روسیه در مسکو برگزار شده. این نمایشگاه 12 فضای سبز مختلف را شامل می‌شود که هر بخش آن تفسیری متفاوت از سبک ملی باغ روسی ارائه می کند. برای برگزاری این جشنواره نه تنها طراحان فضای سبز بلکه طراحان عمارت‌ها و موزه های معروف هم دعوت شدند تا با نمایش فضای سبز موزه یا پارک تفسیرشان را از یک باغ روسی نشان دهند. سری بزنیم به این جشنواره.
چهارمین جشنواره سالانه باغ‌های تاریخی روسیه امسال با موضوع باغ‌های روسی در مسکو برگزار می‌شود. اینجا پارک موزه کاخ تزاریتسینو در جنوب مسکو و میزبان جشنواره امسال است. این موزه یک ساختمان سلطنتی است که از یک پارک بزرگ، گذرگاه‌های سرپوشیده، برکه و چند چشمه تشکیل شده و قدمت آن به قرن 18 میلادی برمی‌گردد. مساحت آن نیز حدود 400 هکتار است. رنگ‌های روشن، گل‌ها و المان‌های معماری غیرمعمول این موزه را به نمایشگاه روباز تبدیل کرده. این نمایشگاه از 12 فضای سبز مختلف تشکیل شده که هر بخش آن تفسیری متفاوت از سبک ملی باغ روسیه رای کرده و با ظرافت به فرهنگ و تاریخ غنی این کشور اشاره می‌کند.
باغ روسی چیه؟ چه تصویری اول به ذهن ما میاد؟ اولین تصویری که به ذهن من میرسه دروازه های ورودی بسیار پرزرق و برق و کالسکه هایی که به داخل عمارت میرن. همه این چیزها اینجا کنار هم در این باغ به صورت فشرده قرار گرفته، چون باغ کوچکی داریم. اما اگر 200-300 متر فضای بیشتری داشتیم، مسیر کالسکه در اینجا بزرگتر میشد.
در یک بخش از نمایشگاه آمفی‌تئاتری سرسبز نمایش داده شده که به هرم خاکی کاخ تزاریتسینو در قرن 18 اشاره می‌کند. این آمفی‌تئاتر زمانی زیر گل و گیاها پنهان و از چشم بازدیدکنندگان مخفی بود. در قسمت دیگری کلبه مرغان دریایی به چشم می‌خورد که عناصر معماری بکار رفته در آن متعلق به موزه نویسندگی به نام ملیخوف است. نویسنده مشهور روسی آنتوان چخوف اثر معروف خود مرغان دریایی را در آن نوشت. بخش دیگر این نمایشگاه از نبرد کولیکوف در سال 1380 میلادی الهام گرفته و دشت محل نبرد را با استفاده از گیاهان معطر و علفزارها بازسازی کرده است.
ما اینجا طبیعت روسیه رو داریم. طبیعتی ساده شامل درخت توس و درخت بارانک برگشانه ای. یه باغ بلوط هم داریم. این باغ به تاریخ اشاره میکنه، چون در طول نبرد کولیکوف همین درخت های بلوط بودن که کمینگاه سربازا بودن و اونا پشتشون پنهون میشدن.
امسال برای برگزاری جشنواره نه تنها طراحان فضای سبز، بلکه طراحان عمارت ها و پارک های موزه های معروف هم دعوت شدند تا با نمایش فضای سبز موزه یا پارک تفسیرشان را از یک باغ روسی نشان دهند. باغ روسی تاریخ پیچیده و تراژیک روسیه را نشان می‌دهد که می‌توان به کمک آثار ادبی قرون 19 و 20 میلادی روسیه به تدریج آن را بازسازی کرد. متخصصان، معماران و طراحان به این جشنواره آمدند تا باغ روسی و عناصر اصلی آن را به عنوان یک سبک منحصر به فرد بررسی کنند.
و فضانوردان برای آمادگی بیشتر در مأموریت‌های آتی خود زمین شناسی یاد می‌گیرند. آنها با این مهارت قرار است در جمع‌آوری و بررسی نمونه‌های صخره و خاک به دانشمندان روی زمین کمک کنند. آژانس فضایی اروپا این دوره آموزشی را برنامه‌ریزی کرده که 3 هفته زمان می‌برد و در 3 کشور ایتالیا، آلمان و اسپانیا برگزار می‌شود. با گذراندن این دوره، فضانوردان می‌توانند بعد از جمع‌آوری نمونه‌ها آنها را بررسی کرده و اطلاعات را به متخصصین روی زمین بفرستند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
زمین شناسی به مهارت‌های لازم برای سفر به فضا افزوده می‌شود. این فضانوردان در مرحله آمادگی برای مأموریت‌های آتی روی ماه و مریخ در حال یادگیری فنون زمین شناسی هستند. آنها با این مهارت می‌توانند در جمع‌آوری و بررسی نمونه‌های صخره و خاک به دانشمندان روی زمین کمک کنند. این پروژه آموزشی پانگ آ یا کهن‌قاره نام دارد و در آن فضانوردان اطلاعات اولیه و مهارت لازم را برای نمونه برداری از صخره‌ها در مأموریت‌های آینده به دست می‌آورند. آژانس فضایی اروپا این دوره آموزشی را برنامه ریزی کرده است. با وجود اینکه فضانوردان بعد از شرکت در این دوره نکات اصلی زمین شناسی را یاد می‌گیرند، جای متخصصان این زمینه را نگرفته و تنها برای کمک به آنها آماده می‌شوند.
ما فضانوردان با وجود اینکه داریم کار علمی میکنیم، در اصل نقش و چشم و دست متخصصان روی زمین رو بازی میکنیم. میشه گفت بخشی از اونها هستیم.
دوره آموزشی زمین شناسی 3 هفته زمان میبرد و در 3 کشور ایتالیا، آلمان و اسپانیا برگزار میشود. در هر یک از این کشورها فضانوردان و دانشمندان فضا مجموعه ای از کلاس‌های تئوری و بعد کارگاهی را پشت سر می‌گذارند. در این دوره شرکت کنندگان علاوه بر ابزار ساده مانند چکش، از فناوری واقعیت مجازی نیز استفاده می‌کنند. در نتیجه تمرین‌های انجام شده، فضانوردان می‌توانند بعد از جمع‌آوری نمونه آن را بررسی کرده و اطلاعات را به متخصصین روی زمین بفرستند.
Scientists on Earth are going to قرار دانشمندان روی زمین مکان دقیق نقاطی رو برامون مشخص کنن که بر اساس عکس‌های محوره‌ای می‌دونیم احتمالاً جاهای مهمی هستن. بنابراین ممکن نزدیک یک گودال یا کانال گذرگدازر بریم، یا اگر روی مریخ باشیم ممکن نزدیک یک بستر رودخانه یا بستر دریاچه بریم که شاید در قدیم مملو و عذاب بوده.
در مأموریت‌های آتی به ماه یا مریخ، بعد از اینکه تمام اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شد، نمونه‌ها ذخیره شده و برای بررسی دقیق‌تر به زمین برگردانده می‌شود. حالا که این گروه از فضانوردان مهارت زمین‌شناسی خود را پرورش داده اند، باید منتظر بمانند و کمی دیرتر از این دانش خود در فضا استفاده کنند.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه همدلی در گزارشی به عنوان مذاکره در کانال روسی انتقاد کرده از قول ناظران سیاسی نسبت به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی نمایندگی ایران را به روسیه واگذار کرده در جریان مذاکرات هسته‌ای تا با آمریکا مذاکراتی رو انجام بده. این روزنامه اشاره کرده به دیدار نمایندگی روسیه در این مذاکرات با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران آقای رابرت مالی و تأکید کرده این روزنامه که بسیاری از ناظران سیاسی در ایران و همچنین کاردران در شبکه‌های اجتماعی پس از انتشار دیدار گفتگوی اولیانوف و آقای مالی این موضوع رو مطرح کردند و انتقاد دارند. حتی کارشناسان سیاسی در ایران به روزنامه همدلی گفتن که مقام‌های جمهوری اسلامی باید سعی کنن که خودشون به طور مستقیم با آمریکا مذاکره کنن، نه اینکه واسطه قرار بدن روسیه رو برای این مذاکرات. روزنامه دیگری که باز در همین زمینه گزارش داره روزنامه جهان صنعت هست. در این عکس روزنامه جهان صنعت هم همون تصویر منتشر شده، تصویر نماینده روسیه در برابر نماینده آمریکا، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که در وین با دیدار کردن در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. به صراحت آقای قاسم محب‌علی یکی از مدیران مدیر کل‌های پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با عنوان واسطه مشکوک نوشته که روسیه هیچگاه متحد جمهوری اسلامی نبوده و اختلافات زیادی با جمهوری اسلامی داره، بنابراین اونها نمیتونن نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای باشن. در عمل تیم ابراهیم رئیسی یا تیم فعلی مذاکره کننده جمهوری اسلامی به دلیل ضعف‌هایی که دارند در مذاکرات وین کار رو به دست روسیه سپردن. حتی نماینده روسیه هست که در روزهای اخیر و به ویژه در دور هفتم و هشتم مذاکرات هسته‌ای بیشتر محتوای تحولات پشت درهای بسته رو بیان میکنه و مقام های جمهوری اسلامی یا اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی حرف زیادی برای گفتن ندارن جز این که به طور مفرغن میگن ما در حال پیشرفت در مذاکرات هستیم، ولی جزئیات رو نماینده روسیه بیان. روزنامه جمهوری اسلامی یادداشتی منتشر کرده با عنوان ما و روسیه. نویسنده این یادداشت حسین علایی است، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، از بنیانگذاران نیروی دریایی سپاه پاسداران که رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران هم در دوره جنگ برای مدتی بوده. آقای علایی در این یادداشت نوشته که این روزها مقام‌های جمهوری اسلامی در حال تدارک تمدید قرارداد 20 ساله دیگری با روسیه هستند و در همین زمینه هشدار داده که روسیه متحد ایران نیست. روسیه تاکنون هیچگاه ایران را متحد استراتژیک خود نمیدونسته به گفته آقای علایی، و تأکید کرده که با برگ ایران روسیه با آمریکا مذاکره میکنه. ایشون حتی به مواردی در جنگ اشاره کرده، گفته بیشترین تسلیحات رو در دوره جنگ ایران و عراق به عراق روسیه داد، یعنی اتحاد جماهیر شوروی وقت، و همچنین به موارد متعددی از قطعنامه هایی که در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب شده و روسیه یا پیشنهاد داده این قطعنامه ها رو، یا به گفته آقای علایی این به این قطعنامه ها رأی مثبت داده و در این خصوص آقای علایی تأکید کرده که نباید این قرارداد یک طرفه بار دیگر تمدید بشه یا قرارداد 20 ساله جدیدی وضع بشه و به امضای طرفین برسه، در حالی که بیشتر منافع روسیه رو تامین می‌کنه.
بسیار سپاس از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهبازی ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.